سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تاریخ مقاتل امام حسین علیه السلام. کلمه مقتل به معنای مکان یا محل کشتار شخص هست در اصل لغت عرب، اما شخصی که اولین کتاب جامع اخبار و گزارش های مربوط به قیام و قتل امام حسین علیه السلام بوده، کتاب را به نام کتاب و مقتل الحسین علیه السلام نامیده و لذاست که کتابهایی که این گونه است، یعنی درباره جمع‌آوری اخبار و گزارش‌های مربوط به قیام و مقتل امام حسین علیه السلام است، به نام مقتل شناخته شده در طول تاریخ. شروع این کار البته قبل از قیام و قتل امام حسین علیه السلام هم همین شخص، یعنی به نام آقای لوط، به نام یکی از پیغمبران گذشته، لوط ابن یحیی ابن سعید ابن سالم ازدی غامدی کوفی، ازدی که از قبائل بزرگ یمنی هستند که پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و در ایام خلفا که حرکت نظامی فتوحات اسلامی شروع شد و از مسلمانان یمن فراخوانده شدند، در واقع به مشارکت در این لشکرهای فتوحات اسلامی، قبیله ازدیان یمنی آمدند و در دو شهر دو طرف یا دو سوی عراق به نام کوفه و بصره که سال 1617 هجری ساخته شده بود، اینها تقسیم شدند. البته بیشترشون به شهر کوفه رفتند و فرض کنید دو سومشون به شهر کوفه رفتن، یک سومشون به شهر بصره. و یکی از اشخاص از همین قبیله ازدیان یمنی کوفه که شروع به جمع‌آوری اخبار قیام و مقتل امام حسین علیه السلام کرد، همین شخص است به نام لوط ابن یحیی، معروف به ابو مخنف. مخنف اسم جد اوست و اسم نوه این جد را هم، یعنی پدرش، به نام پدر خودش مخنف نامیده. مخنف در عربی به معنای کسی است که توی بینی صحبت میکنه، ولو بچه تازه نوزادی باشه، گریهش، سرخش، صدایش به صورت تو بینیه و لذاست که ازش تعبیر به مخنف میکنه. این شخص در ایام قیام امام حسین علیه السلام یه جوانی از جوانهای اهل کوفه بوده، اما بعد میبیند در مضیفها، یعنی مهمانخانه های قبیله ای ازدیان کوفه، حتی از خود قبیله ازدیان کوفه هستند کسانی که در کربلا حاضر و ناظر جریانات بودند، یا خودشون از افراد سربازان لشکر عمر سعد از طرف عبیدالله ابن زیاد، از طرف یزید ابن معاویه بودند و بعد از کربلا در مجالسشون می نشستن، گاهی صحبت از کربلا می شد و اینکه کی در کجای قضایای کربلا حاضر و ناظر چه جریانی بوده، برای یکدیگر گفتگو می کردن. این جوان به نام لوط ابن یحیی که بعد معروف به ابی مخنف شد، این دید فرصت خوبی است که این گزارش ها و اخبار را جمع آوری کنه، یعنی با این افرادی که به طور ضمنی شناخته شده شناخته می شوند به اینکه از سربازان حاضر در کربلا بودند یا از طرف امام حسین علیه السلام، که البته در میان اینهایی که در کوفه بودند و در قبیله ازد بودند طرف امام حسین علیه السلام اگرم یکی دوتا بودند شهید شدن رفتند، اما از لشکریان متقابل بودند در این مجالس و محافل. این آقا به نظرش رسید که با اینها جدا به جدا تک به تک مصاحبه کنه و ازشون سوالاتی رو راجع به حضورشون و اون چی که در کربلا بودند و دیدند سوال کنه، سوال مطرح کنه و جوابهای اینها رو یادداشت کنه. روی قاعده عرضه و تقاضا، چیزی که نشان داد که این عرضه متقاضی دارد، جریان از یک طرف توابین کوفه و از طرف دیگر مختار ابن ابی عبیده ثقفی است. به این معنا که یه عده از شیعیان کوفه، البته شیعیان وقتی گفته میشد در این جریان ها منظور شیعه به معنی خاص کلمه، یعنی شیعه مکتبی و عقیدتی نیست، و الا البته نه اینکه در لابلای اصحاب امیرالمومنین علیه السلام در کوفه کسانی نبودند که معتقد به تشیع به معنای خاص کلمه یعنی تشیع عقیدتی باشند، اینطور نبوده که نباشند در لابلای اصحاب امیرالمومنین کسانی که اینطور معتقد بودند، اما اکثرشون این نبودند. اکثر تشیع کوفه تشیع ولایتی و محبتی بوده، شیعه به معنای محب و موالی اهل بیت علیهم السلام که در رأس آنها امیرالمومنین علیه السلام و بعدم فرزندان امیرالمومنین باشند. و این شیعیان در اولین جایی که خبر به کوفه رسید که امام حسین علیه السلام در مدینه مولد مطالبه بیعت برای یزید ابن معاویه شده است بعد از هلاکت معاویه در نیمه ماه رجب سال 60 هجری، خبر رسید که معاویه به درک واصل شده است و فرزند او یزید به جای او نشسته است و مدعی خلافت رسول خدا و مدعی امیرالمؤمنینیت هست و لذا مدعی مطالبه بیعت با او هست، با خودش، با یزید. و چون که از طرف معاویه قبل از یزید پسر عموی معاویه ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان والی بر مدینه بود و البته طبعا اوائل ایام بعد از هلاکت یزید، اوائل خلافت یزید ابن معاویه همچنان بر مدینه والی بود این آقای ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان، پسر برادر معاویه، یعنی نوه ابو سفیان که پسر برادر معاویه میشه که عتبه اسمش بوده، ولید ابن عتبه. این آقا از طرف یزید مأمور به مطالبه بیعت امام حسین برای یزید شد و امام حسین علیه السلام ابا کرد. این خبر به شیعیان به همون معنای عام کلمه به کوفه رسید و اینها اولین جایی که جمع شدن در منزل شخصی به نام سلیمان ابن سرد خزاعی که بعضیا گفتن که احتمالاً از صحابه پیغمبرم بوده، یعنی یه چند صباح این پیغمبر اکرم رو هم درک کرده باشه و ملاقات کرده باشه، اما قطعی نیست، احتمالی است و مشهور این نیست که او از صحابه پیغمبر باشه، مشهور این است که از صحابه نبوده است، اما از بزرگان کوفه، بزرگان شیعیان کوفه شمرده میشه، از قبیله بنی خزاعه که حالا اخیراً خزاعه در تلفظ عربهای جنوب ایران و عراق خزاعل شناخته شدن در صورتی که صحیحش همون خزاعه است. خزاعه یکی از قبائل قرشی در مکه و اطراف مکه بودند که از قدیم، یعنی از زمان حضرت عبدالمطلب نیای پیغمبر اکرم، جد پیغمبر اکرم، این بنی خزاعه جزء همپیمانان بنی هاشم بودند. بعدم که پیغمبر اکرم به اسلام مبعوث شد، باز در دوگانگی بین خزاعه و قبیله بنی بکری که رقیب خزاعه بودند در مکه و اطراف مکه، حتی با هم دیگه جنگ هایی درگیری هایی داشتند. در صلح حدیبیه خزاعه آمدن طرف بنی هاشم، یعنی طرف پیغمبر اکرم، و بنو بکر طرف دیگران رقبای خزاعه قرار گرفتن. عرضم این است که اینها از قدیم از همپیمانان بنی هاشم بودن و این شخص از اونها بود، این شخص سلیمان ابن سرد خزاعی. در خانه او جمع شدن و توافق کردند که نامه به سوی امام حسین علیه السلام بنویسند و عرض کنند که خبر شما به ما رسیده است که شما مورد مطالبه بیعت برای یزید قرار گرفتید و ابا کردید، زیر بار بیعت برای یزید نرفتید و قصد مجاورت خانه خدا کعبه معظمه را کرده اید. البته این نامه ها وقتی برای امام حسین نوشته شد و به دست آن حضرت رسید، به محضر آن حضرت رسید، که دیگه حضرت از مدینه منوره حرکت کرده بودند و به مکه رسیده بودند و در جوار خانه خدا، در واقع به تعبیری پناه برده بودند به جوار خانه خدا، و لذاست که این نامه ها در اون وقت به دست امام حسین علیه السلام که در اوائل ماه شعبان، شاید روز پنجم شعبان، به مکه مکرمه رسیده بودن و این نامه ها به دست امام حسین علیه السلام رسید. و این شیعیانی که در منزل سلیمان ابن سرد خزاعی جمع شدن، بعد نتوانستن خودشون را وقت رسیدن امام حسین علیه السلام به عراق، یعنی به مشارف کوفه، به نزدیکی های شهر کوفه، چون از طرف عبیدالله زیاد لشکریان زیادی از اهل کوفه مورد در واقع تجهیز به صورت لشکری از طرف عبیدالله ابن زیاد، یعنی به نام یزید ابن معاویه منعقد شده بود، و اینها بیشتر از قبیله بنی تمیم شیعیان کوفه بودند. بنی تمیم هم یک قبیله دیگری از قبائل بزرگ کوفه بود، بعد از قبیله ازدیهای کوفه، قبیله تمیمی ها، هر دو از قبائل معروف به تشیع ولو به معنی عام کلمه، یعنی مودت و محبت علی علیه السلام و فرزندان علی بودن. اما عبیدالله زیاد توانست این بنی تمیم را به عنوان سربازان خودش انتخاب کند. حسین ابن نمیر تمیمی را فرمانده این لشکریان قرار داد و چون اینا از بنی تمیم بودن، مقدمه لشکرشون را باز از خود قبیله بنی تمیم، یعنی به فرماندهی حر ابن یزید ریاحی تمیمی یربوعی قرار داده شد، که اینها به صورت مقدمت الجیش پیشا پیش لشکریان حسین ابن نمیر تمیمی به سوی راه حجاز، یعنی راهی که از حجاز به طرف عراق به کوفه می رسید، رفتن تا با امام حسین علیه السلام برخورد کردن. اینها بنی تمیم بودن، یعنی از قبیله حر ابن یزید ریاحی تمیمی یربوعی بودن. خب کوفه در واقع به وسیله همین تمیمی ها در محاصره قرار گرفته بود که کسی وارد کوفه نشد و از کوفه، مخصوصا برای یاری امام حسین علیه السلام، از کوفه بیرون نرود. و لذاست که گرچه اینا در محاصره قرار گرفتن و میتونیم بگیم عللی، عواملی مانع از این شد که کوفیانی که حتی نامه به امام حسین علیه السلام نوشته بودند و حتی بیعت کرده بودند بنا بر نامه‌ای که از مسلم بن عقیل به سوی امام حسین علیه السلام از کوفه به مکه فرستاده شد، در اون نامه مسلم بن عقیل تعبیر کرده است، در متن تاریخ آمده است که تعبیر کرده: لقد بایعنی من اهل هذا المصر 18,000، 18,000 نفر از اهل کوفه، از مردان اهل کوفه، یعنی شمشیر به دستان اهل کوفه، جنگجویان اهل کوفه، با من برای شما یا ابا عبدالله بیعت کردند. ولی اینها نتوانستند از کوفه بروند بیرون. علل و عواملی مانع از بیرون رفتن اینها و رسیدن به طبق وعدشون بیاری امام حسین علیه السلام شدند. ولی در این حال بعد از قتل امام حسین علیه السلام اینها معترف بر خود شدند که بله درست از طرف دشمن کوفه محاصره شد، به محاصره در آمدند، اما در این حال خودشون هم مقصرند در این جهت و لذا از خودشون تعبیر به توابین کردند. ما از این تقصیر و کوتاهی که در نصرت امام حسین، در وفای به وعدمون به نصرت امام حسین انجام یافته است، توبه می کنیم. و خیال کردند که همونطوری که در قرآن کریم آمده است، کسانی که در میقات حضرت موسی با حضور حضرت هارون برادر موسی از اوامر هارون سرپیچی کردند و گوساله پرست شدند، اینها توبهشون حسب متن قرآن کریم این شد که در تاریکی، البته تاریکی را چون از پیغمبرشون خواستن و پیغمبرشون از خدا خواست که یه از باب عطف و لطف بر اینها این مأموریت که یافتن در مقام توبه که به جان یک دیگر بیفتن، یک دیگر را بکشن، خود آماده شدن برای کشته شدن برای توبه دلیل و شاهد بر صدق اونها در ادعای توبه بود. ولی از خدا خواستن که در تاریکی باشد، در ظلمات باشد، که یک دیگر را نبینند در حالی که میخواهند یک دیگر را بکشند به عنوان توبه از گوساله پرستی به تبعیت سامری. بالاخره اینها قیاس کردند بدون مراجعه حجت خدا به امام زین العابدین علیه السلام، پیش خود خیال کردند که همونطوری که در قرآن کریم آمده است توبه بنی اسرائیل از گوساله پرستی خودکشی بوده، ما هم خودکشی هم باشد انجام میدیم. کسانی که موجب فاجعه کربلا شدن بنی امیه بودن، مرکز بنی امیه شام بوده، دمشق بوده، بنابراین ما از کوفه حرکت میکنیم میریم به طرف شام، به طرف بنی امیه در شام، که با اونها یعنی منشأ شر و فاجعه کربلا بر اهل بیت علیه السلام، بر امام حسین علیه السلام، اونها هستن و اول با اونها به عنوان منشأ شر بجنگیم. و خب البته رفتن به طرف شمال عراق. حالا شاهد سر این است که 10,000 نفر از اهل کوفه با سلیمان ابن سرد خزاعی بنابر متن تاریخ طبری نقل کرد، بیعت کرده بودن 10,000 نفر، و البته از این 10,000 نفر فقط نصفشون یعنی 5,000 نفرشون حاضر شدن، پای رکاب آمدن و از کوفه به طرف کربلا رفتن تا بر سر مزار امام حسین علیه السلام توبه کنن، بعد برن به طرف شام. همینطور شد، اون شب را در دور قبر امام حسین علیه السلام احیا کردن. 10 نفر وارد حجره قبر امام حسین علیه السلام می شدن، 2 رکعت نماز می خواندن، چند آیه از قرآن می خواندن و گریه و زاری می کردن، توبه می کردن، بعد را افتادن به طرف شام. اما به شمال عراق که رسیدن، چون خبرشون به شام رسیده بود، عبیدالله زیادی که قاتل امام حسین بود، او از شام حرکت کرد برای رویارویی با اینها، چون او به عنوان عامل بنی امیه بر کوفه بود، والی بنی امیه بر کوفه بود و اینا اهل کوفه بودن، ولذا او مأموریت مجددی پیدا کرد که با اینها بجنگد و آمد به جنگ اینها در جایی به نام عین الورده، یعنی سرچشمه گل، اینطور نامیده شده است. حالا لابد داستانی دارد. بالاخره اونجا جنگ واقع شد و این 5,000 نفر نصفشون به قتل رسیدن، یعنی 2,500 نفر تقریبا از اینها کشته شدن در کارزار جنگ و نصف دیگرشون یعنی 2,500 نفر تارمار شدن. یه عدهشون به مدائن، چون از شیعیان مدائن بودن، مدائن سلمان فارسی درش بوده، بعد حذیفه بن الیمان بوده و هر دو از شیعیان امیرالمؤمنین بودن، ولذا یکی از جاهایی که بیشتر تشیع در اونجا نشأت شهرت گرفته و انتشار پیدا کرده مدائن بوده. مدائن یعنی نزدیک طاق کسرا، مدائن تیزفون. عرب ها که وارد شدن چون هفت پارچه ده بود لذا اسمشون رو مدائن گذاشتن، که یکی از این هفت پارچه ده باغ داد بود که انوشیروان اسمش را باغ داد، چون خودش را دادگر نامیده بود لذا یک روز از هفته را معین کرده بود. کسانی که دادخواهند، دادخواهی دارند، دعا میکنن که مورد ستم واقع شدن و دادرس می طلبن، اینها روزهای معینی از هفته برن در اون باغ دادگاه و برن پیش انوشیروان دادخواهی کنن، ولذا اونجا اسمش شد باغ داد که بعدها تغییر نام پیدا کرد به بغداد. بغداد در واقع تحریف شده یا یه مقداری پس و پیش شده یه کلمه باغ داد است، بنابر آنچه که مورخین و از جمله مسعودی در مروج الذهبش آورده است. برگردیم که یه عده‌ای به مدائن برگشتن، یه عده بیشتری به کوفه برگشتن و اینجا بود که مختار ابن ابی عبیده ثقفی پرچم برداشت و مدعی شد که سلیمان ابن سرد خزاعی شما را به خودکشی، به قتل، به کشتارگاه خودتون راهنمایی کرده، چون آدم سیاسی مدیر مدبر میدان جنگ نبوده و منم که میتوانم این مقصد شما را به عملی به فعلیت برسانم و به عمل، به میدان عمل، به دادگاه عمل برسانم، و لذاست که دوباره مجدداً 10,000 نفر با مختار ابن ابی عبیده ثقفی بیعت کردند و با او علیه بنی امیه قیام کردند. و البته باز در قیام او هم همون جریان قبلی توابین تکرار شد، یعنی از 10,000 نفر بیعت کرده نصفشون حدود 5,000 نفر حاضر میدان کارزار شدند و با مختار جزء سربازان شمشیر برست شدند. حالا شاهد اینجا بود که از این دو جریان طبق قاعده عرضه و تقاضا ثابت شده بود که در درست است که اهل کوفه نرسیدن به وفای به وعدشون در نصرت و یاری امام حسین علیه السلام، اما مدعی توبه از این کوتاهی و تقصیر شدن. بنابراین هنوز که هنوز است، همونطوری که لااقل همونطوری که از افراد متعددی و بالخصوص از فرزدق ابن غالب اسدی معروف به شاعر، فرزدق شاعر، از او نقل شده است که در ملاقاتش با امام حسین علیه السلام وقتی که امام حسین علیه السلام ازش پرسید که اهل عراق را در چه حالی یافته ای، گفت که قلوبهم معک و سیوفهم علک، اهل کوفه دلشون با شماست درست، اما شمشیرشون با شما نیست، شمشیرشون در اختیار دشمن شما هست که شمشیرشون بروی شما خواهد کشیده شد. و به همین معنا اهل کوفه خواهان امام حسین و اخبار امام حسین علیه السلام بودن، ولذاست که ابو مخنف دید زمینه این امر، یعنی کسانی که مایل به جمع آوری و اطلاع یافتن بر اخبار قتل امام حسین علیه السلام باشن در کوفه کم نیستن، ولذا این اخبار را جمع آوری کرد. این شد اولین کتاب مقتل الامام الحسین علیه السلام. و امتیاز این کتاب این است که میرسد به کسانی که غالبا حاضر و ناظر جریان کربلا بودن، یعنی غالبا با دو واسطه، گاهی با یک واسطه، میرسد به کسی که حاضر و ناظر جریان بوده است. میگد من در کربلا بودم و چنین دیدم یا شنیدم کسی از طرف فرض کنید یاران امام حسین علیه السلام یا از طرف یاران عمر سعد چنین کرد یا چنین گفت. اینها در اون کتاب مقتل ابی مخنف جمع آوری شده بود و شاگردی به نام هشام ابن محمد ابن صائب کلبی کوفی نسابه که معروف است حتی عده‌ای از رجالیون ما او را به عنوان شیعی معرفی کردند، اما علما در شیعه بودن باز به معنی خاص کلمه یعنی شیعه عقیدتی حرف دارند، مخصوصا مرحوم علامه آیت الله شیخ محمد تقی شوسری صاحب قاموس رجال در تشیع هشام ابن محمد صاحب کلبی کوفی متوفای 204 یا 206 یعنی معاصر حضرت رضا علیه السلام، یه مقداری بعد از امام رضا علیه السلام فوت کرده است، این شاگرد اختصاصی ابو مخنف شده بود و مقتلی که استادش ابو مخنف جمع آوری کرده بود این دریافت کرده است و اخباری را از جاهای دیگه تحصیل کرده و برش اضافه کرده و لذا مقتل شده مشترک بین استاد ابو مخنف و شاگردش هشام کلبی. و این مقتل البته اصلیش عمدش از ابو مخنفه و اضافاتی از هشام کلبی است و این مقتل رسیده است به دست ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم طبری معروف در تاریخ به نام تاریخ الامم و الرسل و الملوک و او کل این مقتل را یا نزدیک به کل این مقتل را در کتاب تاریخش در حوادث سال 60 و 61 هجری یعنی اواخر 60 و اوائل 61 هجری جمع‌آوری کرده و حدود 100 سال بعد از او به دست اولین عالم شیعی که اولین کتاب تاریخ 14 معصوم علیهم السلام را نوشته است، مرحوم شیخ محمد ابن نعمان تل عکبری بغدادی، تل عکبر یکی از نواحی زواحی بغداده، از دهات اطراف بغداده و ایشون البته ولادتش اونجاست اما زندگانیش عمدتاً در بغداد است، متوفای سال 413 هجری است و ایشون اولین عالم شیعی است که تاریخ 14 معصوم می نوشته است به نام الارشاد لمعرفت حجج الله علی العباد، ارشاد بندگان خدا به معرفت حجت‌های پروردگار. خب در این کتاب که عمدتاً تقسیم به 3 قسمت میشه، قسمت اولش اخبار مربوط به پیغمبر اکرم است و بعد امیر المؤمنین علیه السلام ثلث کتاب را، 1/3 کتاب ارشاد را این اخبار مربوط به پیغمبر و امیر المؤمنین در بر میگیره و ثلث دوم کتاب مقتل امام حسین علیه السلام است و ثلث سومش اخبار و گزارش های مربوط به ائمه امامان فرزندان امام حسین علیه السلام است. این گزارش مختصری از کیفیت کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفیده. در اون قسمت وسطی که مقتل امام حسینه، وقتی تطبیق میکنیم با اخبار طبری در تاریخ طبری که نقل از هشام کلبی کرده از کتاب مقتل هشام کلبی که اونم اخبارش عمدتاً از استادش ابو مخنفه، وقتی با اینا تطبیق میکنیم میبینیم که مرحوم شیخ مفیدم همون را نقل کرده، با فرق اینکه طبری با اسناد اخبار یعنی ابو مخنف میگه من این خبر را از فلان، او از فلانی که حاضر کربلا بوده است نقل کرده، اما وقتی نوبت به مرحوم شیخ مفید رسیده است دیگه به نظرش رسیده است کسانی که اهل تحقیق باشن و دنبال اسناد اخبار باشن، خب کتاب تاریخ طبری موجوده، میتونن به تاریخ طبری مراجعه کنن و لذا او دیگه اعتنای خاصی برای نقل اسناد اخبار ابی مخنف نکرده. راجع به شخص ابی مخنف در اولین کتاب، اولین از نظر شماره اعتبار عرض می کنم، اولین کتاب رجال شیعه، رجال ابو العباس احمد نجاشی، معروف به رجال نجاشی، که متوفای 450 هجری است، یعنی حدود 60 سال قبل از بخشی 10 سال قبل از وفات مرحوم شیخ طوسی در نجف، ایشون در بغداد، البته مطیرآباد رفته بود به زیارت امامین عسکریین در سامره و در بازگشت از زیارتشون در یکی از دهات اطراف سامره به نام مطیرآباد که معلوم شد اسمش پیداست که آباد که کلمه فارسیه، مطیرش البته عبر عربی است یعنی جای بارش، حالا بالاخره اونجا ایشون فوت کرده و دفن شده مرحوم شیخ نجاشی صاحب کتاب رجال. ایشون در این کتاب راجع به ابو مخنف تعبیر میکنه کان شیخ اصحاب الاخبار بالکوفه و وجههم و کان یسکن الی ما یرویه، و این توثیقه، یعنی مرحوم شیخ نجاشی به عنوان کارشناس رجال اخبار روایات شیعه ابو مخنف را معرفی میکند که قابل اعتماد است، به اخبارش اعتماد میشود، اعتماد میشده است. خب بعدم که هم کلبیس، البته اونم توثیقی شده است، اما خب اشاره کردم به کشکیکی در این جهت هست، اما بالاخره کتابش به دست طبری رسیده و بعدم به دست مرحوم شیخ مفید رسیده، و لذاست که در واقع این اولین مقتل امام حسین علیه السلام را تشکیل می‌دهد، گرچه گفتیم قبلا در تاریخ طبری آمده و بعد در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده، ولی بعدها یعنی حدود شاید نزدیک 300 سال بعد مرحوم سید ابن طاووس، یعنی سید علی ابن موسی ابن جعفر، یکی از علمای شیعه در شهر حله، متوفای حدود نیمه قرن هفتم هجری، یعنی حدود 650 هجری، ایشون کتاب مقتل دیگری از یکی دیگر از علمای شیعه در حله به نام محمد ابن جعفر ابن نما، یک معروف به ابن نما، یکی از علمای شیعه در شهر حله، در حدود قرن ششم هفتم هجری است. ایشون یکی از کتابهاش به نام مثیر الاحزان، یعنی برانگیزنده غم و اندوه راجع به امام حسین علیه السلام، یه مقتل مختصری است و اهل حله برای گذران دهه محرم در جوار مرقد امام حسین علیه السلام، این آقای سید مصاووس طلبه جوانی بود که تازه وارد حوزه شده بود و معمم شده بود و سر و کار با کتاب‌های تاریخ و روایات و احادیث پیدا کرده بود، ایشون کتاب مثیر الاحزان ابن نما را با خودش، این آقایون اهل حله از ایشون تقاضا کردند که با اونها برای گذران دهه محرم کنار قرب مرقد امام حسین علیه السلام به کربلا مشرف بشن، و ایشون هم این دعوت رو پذیرفت، لبیک گفت و با اونها به کربلا رفت و در کربلا دهه محرم را برای اهل همشهریانش اهل حله، شیعیان اهل حله، منبر میرفت و عمدتا از همین کتاب استفاده میکرد، کتاب مثیر الاحزان ابن نما، و حاشیه هایی از کتاب های دیگری گویا در دستش بوده، دسترسی بهش داشته، در اطراف بعضی از اخبار کتاب مثیر الاحزان مطالبی رو حاشیه زده، و بعد که به شهر حله برگشته، در واقع این مجموعه جدید که اضافه بر مثیر الاحزان حواشی جدید سید ابن طاووس را داشته، شده به صورت کتاب جدیدی به نام کتاب الملهوف علی قتل الطفوف، کتاب دلسوخته بر کشتگان کربلا. طفوف جمع طف، طف به معنای، یعنی در کلمات عربی کناره دریا به نام ساحل شناخته میشه، کناره رودخانه های بزرگ به نام شاطئ شناخته میشه، کنار رودخانه های غیر بزرگ، رودخانه های عادی مثلا 3 متری یا کمتر بیشتر، اونجاها رو غالبا میگن طف، یعنی زمین کناره رود کوچک را، کوچک یا متوسط را طف میگن. طف یعنی زمین برآمده از آب، این معنای طف است، که اشتباهاً بعضیا خیال کردن اصل کلمه فارسیه و از معنای تفتیده است. نه، طف کربلا یعنی زمین کناره آب کربلا، که همون شعبه ای از رود فرات بوده. حالا عرضم این است که ایشون سید ابن طاووس این کتابش را به نام الکتاب الملهوف علی قتل الطفوف نامیده است، و این کتاب جای گلمندی دارد که مناسب بود ایشون یه ذکری از کتاب ارشاد شیخ مفید میکرد به عنوان اولین عالم شیعی که تاریخ کربلا و امام حسین علیه السلام را نگاشته و اخبار ابی مخنف را در واقع در کتابش جمع آوری کرده، ولی متاسفانه جایش خالیه. البته یه خبر در کل کتابش از ارشاد شیخ مفید نقل کرده ظاهرا، اما جا داشت با عنوان پیشینه موضوع و همچنین پیشینه کتاب که ذکر خاصی از کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید بکند، که جایش خالی است. البته رضا شهرتی پیدا کرده از کتاب ملحوف، و کسی که اگر محقق باشه و دنبال این مصدریابی، منبعیابی این کتاب، کتاب لحوف سید طاووس باشد، کتابی که به عنوان منبع یابی کتاب الهوف دکتر شیخ مصطفی صادقی کاشانی نوشته، از انتشارات پژوهشکده یا بگیم سیرت، بله دانشکده سیره و تاریخ اهل بیت یا تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام، از انتشارات اونجاست. این کتاب انصافا ریشه های منقولات در کتاب الهوف را معین کرده است و البته بعدها مقاتل دیگری درباره امام حسین علیه السلام الا ماشاءالله نوشته شده، اما الان ما منحصرا در صدر معرفی مقاتل اولیه بودیم و لذاست که مقتل ابی مخنف در درجه اول، که البته من در این زمینه در واقع یه مقتل محرفی به نام ابی مخنف در بازارها چاپ میشه منتشر میشه و لذا احتیاج به معرفی داشت، تفاوت بین اون مقتل محرف و مقتل اصلی، و در واقع این کار از علمای ما شروع شده است که معرفی کردن که معتمدترین مقتل مقتل ابی مخنف است، ولی متاسفانه الان تو بازارها نیست، اینی که تو بازارها غالبا محرفه و لذا این موجب شد که من رفتم و معرفی کردن که اخبار معتبرش در ضمن تاریخ طبری آمده و گویا توجه نکردن که مرحوم شیخ مفید همون اخبار را نقل کرده با حذف اسناد، و لذاست که در واقع من در کتابی به نام وقعه الطفل ابی مخنف که البته به فارسی هم ترجمه شده، ترجمه های متعددی خورده، یه ترجمه اخیرش که معتبرتر است در مقام اعتبار ترجمه به نام ترجمه مقتل ابی مخنف چاپ شده منتشر شده، قابل مراجعه و استفاده است. و اصل این کار شروعش از منبر مرحوم شهید محراب سید اسدالله مدنی تبریزی در مسجد شیخ انصاری در نجف اشرف بود که شبهای ماه مبارک رمضان اونجا منبر میرفت، هر دو شبی اختصاص به معصومی داده بود، مثلا دو شب پیغمبر اکرم، دو شب امیرالمومنین، دو شب امام حسن، دو شب تا رسید به امام حسین علیه السلام، و این مطالب رو نقل کرد و من از ایشون پرسیدم از کجا، ایشون گفتن در نفس المحموم مهندس قمی، و دنبال کردم تا این کتاب بعد از بیش از 20 سال دنبال کردن و تحقیق کردن به نتیجه رسید به نام وقعه الطفل ابی مخنف. و اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله. سید و مولا حسین، آرام دل ها حسین، زمزمه عاشقان یا حسین و یا حسین، ندارم غیر تو فکر و خیالی، به نفسی انت و اهلی و مالی، به نفسی انت و مالی، روزه های مقتل را مثل باران میگریم، روزه های مقتل را مثل باران میگریم، در غم تو این شبها با شهیدان میگریم، عشق ما مرسی خان فرات، عشق ما مرسی خان فرات، مولای ما قتیل ابراتت.